صدای کمونیسم کارگری، صدای آزادی، صدای برابری، صدای کمونیسم. برنامه‌ای از حزب اتحاد کمونیسم کارگری. جناح‌های رژیم اسلامی و امامزاده ناسیونالیسم. انتشار اسناد جنگ عراق در وبسایت ویکیلیکس. حکم اعدام طارق عزیز. ایران پرداخت کمک‌های مالی به افغانستان را تایید کرد. صحبت و گفتگو با علی جوادی. بحران جهان سرمایه‌داری. صحبت و گفتگو با جلیل بهروزی. شنوندگان عزیز صدای کمونیسم کارگری، من محمود احمدی هستم و در کنار همکارم احمد بابایی برنامه امشب چهارشنبه 5 آبان 89 برابر با 27 اکتبر 2010 رو تقدیم حضورتون میکنیم. امیدوارم که روزها و شبهای خوبی رو پشت سر گذاشته باشین، پای رادیوهاتون نشسته باشین و آماده شنیدن برنامه امشبمون. صدای کمونیسم کارگری برنامه ایست از طرف حزب اتحاد کمونیسم کارگری. ما صدای کمونیسم، صدای آزادی خواهی، صدای برابری و صدای کارگر هستیم در ایران و جهان. مسائل و نکاتی رو که فکر میکنین میتونیم در برنامه‌مون مطرح بکنیم با ما در میون بذارین. ما سعی میکنیم که اونا رو در برنامه‌مون بگنجونیم. ما از یک موضع جانبدارانه، از یک موضع کمونیستی به نقد و بررسی مسائلی که در ایران و جهان میگذرد مینشینیم. همونجوری که در اول برنامه اعلام کردم، مهمان برنامه امشبمون علی جوادی و جلیل بهروزی خواهند بود. در قسمت اول برنامه با علی جوادی خواهیم بود. علی جوادی عضو دفتر سیاسی و عضو کمیته مرکزی حزب اتحاد کمونیسم کارگری و دبیر کمیته مرکزی این حزب می باشند. علی جوادی، به برنامه صدای کمونیسم کارگری خوش اومدین.
متشکرم. به شما و به شنوندگان صدای کمونیسم کارگری سلام بکنم.
شما مقاله نوشتین در آخرین شماره نشریه برای یک دنیای بهتر تحت عنوان جناح‌های رژیم اسلامی و امامزاده ناسیونالیسم. ما قرار بود که در برنامه گذشته راجع به این مقالتون باهاتون صحبت بکنیم که متاسفانه به علت کمبود وقت موفق نشدیم راجع به این مسئله صحبت بکنیم. میخواستیم راجع به تزایی که شما تو این مقاله مطرح کردین صحبت بکنیم، ولی قبل از این که راجع به این مسئله صحبت بکنیم، من به صحبتی که اخیراً احمدی نژاد کرد اشاره میکنم که اینم ربط داره به مقالتون و بی مناسبت نیست که به این مسئله اشاره بکنیم. احمدی نژاد روز دوشنبه در یک سخنرانی گفتهای مشاور و دوست نزدیک خودش اسفندیار رحیم شاهی رو تکرار میکنه و از اسلام ایرانی دفاع میکنه. در خبرگزاری اومده بود که احمدی نژاد میگه ما اسلام ایرانی میخواییم و توی همین سخنرانیش به این اشاره میکنه که اجازه بدین من به همین سخنرانی احمدی نژاد اشاره بکنم. میگه اینجا میخواهم تأکیدی روی کلمه ایرانی کنم. برخی روی کلمه ایرانی حساسیت نشان میدهند و تصور میکنند که منظور قومگرایی و ناسیونالیستی است. به طور مطلق اینطور نیست. ما به دنبال برنامه ریزی اسلامی و ایرانی و برنامه ریزی که مبتنی بر نظام اندیشه ایرانی و اسلامی و توانمندی ایرانی و اسلامی باشد هستیم. دریافت ایران از اسلام برای ما مبنای عمل است. دریافت‌های فراوانی از اسلام در دنیا در حال حاضر مطرح است. آیا ما در دنیا یک دریافت از اسلام داریم؟ نه. یک برداشت واحد از اسلام می شود؟ نه. برداشتی از اسلام برای ما مبنای عمل است که ایرانی است. البته نه ایران به معنای یک قوم. علی جوادی، واقعیت چیه؟ شما هم تو مقالتون اشاره کردین که رژیم جمهوری اسلامی هر دو جناحش الان اخیراً دارن یه مانورها و یه تبلیغاتی میکنن و دارن سعی میکنن که به سمبولهای ناسیونالیستی چنگ بیاندازن و الان تو همین سخنرانی احمدی‌نژاد هم که من اشاره کردم همچین مسئلهی به چشم میخوره. سوالی که میتونه مطرح باشه، چرا دوتا جناح مختلف رژیم اسلامی دارن به ناسیونالیسم و به سمبولهای ناسیونالیسم دارن چنگ میاندازن؟
قبل از اینکه به چنگ انداختن یا توسل جریانات و جناهای جمهوری اسلامی به ناسیونالیسم و گرایشات ناسیونالیسم اشاره کنیم، اجازه بدین قبل از اون این اشاره رو بکنم که هر برداشتی از اسلام کثیف، ضد انسانی، ارتجایی، ضد زن و جریانات ناسیونالیستی عقب مونده و ارتجایی نباید زیاد خوشحال بشن که قرائت اسلام، قرائت ایرانی از اسلام به یه اعتباری داره توسط مرتجع‌ترین بخشای جمهوری اسلامی مطرح میشه. مسلماً موضع ما به مثابه یک جریان ضد اسلام، به مثابه یک جریانی که خواهان جارو کردنه جنبش کثیف اسلامی در سطح جامعه هستیم و تفاوتی نمیکنه. ما پیش از این، بعد از این یک جریانی هستیم که قائم به ذات در مقابل این حرکت ارتجایی استادگی میکنه. اما سوالی که مطرح میکنه دی که هدفشون از توسل به سمبولای اسلامی یا چند انداختن به اسلام چی است؟ به نظرم مسئله بیش از هر چیز باید در موقعیت سیاسی جمهوری اسلامی جستجو کرد و در موقعیت جناح‌های جمهوری اسلامی. بنبست سیاسی، بنبست ایدئولوژیک، بنبست اقتصادی، فلج اقتصادی و ناخوانایی رژیم جمهوری اسلامی با مختصات جامعه، جناح‌های جمهوری اسلامی رو برای بقا به دنبال بهانه‌ها و ابزارها و سمبول‌هایی میکنه که بتونن عمر کثیف جمهوری اسلامی رو به اعتبار خودشون تداوم ببخشن و غیره. و اگر دلیل اصلی برای توسل جریانات اسلامیستی در رأس حاکمیت جمهوری اسلامی به سمبول‌های ناسیونالیستی و یا قرائت ایرانی از اسلام کثیف ضد انسانی داره ارائه میشه، مستقل از اینکه چقدر جدی هست، چقدر غیر واقعی هست، چقدر صرفا یک حربه تبلیغاتی در شرایط کنونی هست، نشان دهنده استیصال، موقعیت نابسامان و ورشکسته جمهوری اسلامی در ابعاد مختلف است. به این اعتبار من مسئله این تلاش‌های مذبوحانه جمهوری اسلامی رو، این تلاش‌های استیصالانه جمهوری اسلامی و جناح‌های مختلفش رو از موقعیت کلیت جمهوری اسلامی و جناح‌های اون استخراج می‌کنم.
آیا شما البته تو مقالتون اشاره کردین که هر دو تا جنا دارن این کارو میکنن، اشاره کردین که بنابراین به نظر شما در ارتباط با چسبیدن به سمبولای ناسیونالیستی هر دو تا جنا تو این زمینه با هم دیگه توافق دارن که باید به سمبولای ناسیونالیستی چسبید تا رژیم جمهوری اسلامی رو از این بحران حکومتی نجات داد؟
توافق اعلام شده ای هم روش وجود داشته باشه. نظر واقعیت اینجاست که هر جناح جمهوری اسلامی که هدف اصلیش بقای جمهوری اسلامی هست به دنبال راه حل های میگرده، به دنبال حربه های میگرده، به دنبال ابزار های میگرده. ناسیونالیست و سمبول های ناسیونالیستی ظاهرا در اینجا کارایی برای این جناح به دست دادن. پیش از این میرحسین موسوی و گرایش اصلاح طلب حکومتی جمهوری اسلامی تلاش کرده بود که حقوق بشر رو به کوروش رفت بده. از ابتدا اشاره کرده بود که در قرآن هم مسئله حقوق بشر ذکر شده و کوروش در از شاه شاهان به اصطلاح کوروش هم نامی برده شده. امروز هم رحیم مشایی مشاور احمدی نژاد و رئیس دفتر احمدی نژاد اشاراتی کرده بود، احمدی نژاد هم به این مسئله. به هر حال مستقل از اینکه توافق اعلام شده میان جناح باشه، تقلای استیصالانه هر جناح رو داره در حقیقت بیان میکنه.
جنبش ناسیونالیستی در ایران احزاب خودشو داره، بر صورت صاحب داره جنبش ناسیونالیستی در ایران. میخواستم ببینم که به نظر شما برخورد نیروهای ناسیونالیست و جریانات پروغربی راجع به این تقلاهایی که دوتا جناح رژیم جمهوری اسلامی دارن میکنن چیه؟
برخوردش بعضا بسته به موقعیت خودشون در قبال جمهوری اسلامی تعریف میشه. چنانچه جناحایی از ناسیونالیسم پروغربی خودشون رو همراه با جناح سبز حکومتی اصلاح طلب حکومتی ببینن، از این مسئله استقبال میکنن و خوش آمد میگن. فکر میکنن که جناح اصلاح طلب حکومتی به طرف مواضع ایدئولوژیک و بارچوب‌های نظری فکری ارتجاعی و عقب مونده اونها داره نزدیک میشه و همخوانی بیشتری با هم پیدا میکنن، فصل مشترکای بیشتری فکر میکنن دارن پیدا میکنن و استقبال میکنن. همونطوری که مثلا حزب مشروطه به مثابه یه نیروی متشکل ناسیونالیسم پروغربی به استقبال این تغییر و تحولات رفت و ارگانهای دیگرشون، نیروهای جنبششون ازش استقبال کردن. اما از طرف دیگه اونجایی که جناح احمدی نژاد دست به سمبول ها میبره به خاطر مخالفت خونشون با جناح حاکم جمهوری اسلامی به این تشبسات حمله میکنن و به اصطلاح چنگ و دندون خودشون رو نشون میدن. در هر دو صورت دارن واقعیتی که هستش که فکر میکنن و اشتباه محاسبه دقیقا اینجاست که این نیروها که فکر میکنن به این مانورهای جمهوری اسلامی به معنای تغییر شیفت سیاسی ایدئولوژیک جناحهای جمهوری اسلامی داره معنا میده. نمیدونن که در حقیقت ابزاری برای بقای جمهوری اسلامی و تداوم بخشیدن عمر جمهوری اسلامی هست و اتفاقا اگر حتی به این ابزارها متوسل بشن باعث بی‌آبرو شدن بیشتر این ابزارها در انظار توده‌های مردمی هست که میخواد جمهوری اسلامی رو سرنگون بکنه.
علی جوادی، اسلام سیاسی و خود رژیم جمهوری اسلامی بر اساس یه مختصات معینی رو داشته و بر مبنای همون مختصات تو جامعه ایران اومده رو کار. اسلام سیاسی در واقع در تقابل با ناسیونالیسم خودش رو مطرح میکرد و خمینی هم تو اکثر صحبتایی که مطرح میکرد در ارتباط با ناسیونالیسم، ملیگرایی و ناسیونالیسم رو میکوبید و اسلام سیاسی رو در تقابل با ملی گرایی و ناسیونالیست تعریف میکرد. آیا حرکتی که این دوتا جناح رژیم جمهوری اسلامی دارن صورت میدن به معنای شیفت جنبش اسلام سیاسی و معنای شیفت و تغییر تحولی است در رژیم جمهوری اسلامی و یا نه؟
به نظرم نه. همونطوری که اشاره کردین جمهوری اسلامی بر پایه یک جنبش سیاسی نظری ایدئولوژیک مشخص، یعنی ارتجاع اسلامی، اسلام سیاسی به قدرت رسیده. حکومت مبتنی بر جنبش سیاسی معینی هست که در طول تاریخ معاصر شکل گرفته، در قبال شکست جنبش‌های ناسیونالیستی نیمه سکولار و عقب رونده شدنشون و در بن‌بست بحران قرار گرفتنشون به جلوی صحنه آمدن. با قدرتگیری رژیم جمهوری اسلامی در ایران در خلایی که به وجود اومده بود تونستن اینا قرابال عظیمی بگیرن. به این اعتبار فکر نمی‌کنم شیفت جنبش‌های سیاسی اجتماعی ممکن باشه. رژیم جمهوری اسلامی رژیم جنبش اسلام سیاسی هستش و نمیتونه به سادگی پایه‌های ایدئولوژیک، سیاسی و نظری خودش رو تغییر بده بدون اینکه کلاً دگرگون بشه. من فکر میکنم که این به همین اعتبار فکر میکنم که این تشبسات، اینها تقلاهای مذبوحانه و استیصال‌آمیزی هستند برای نجات جمهوری اسلامی و صرفاً حرباً، نه یک تغییر شیفت مواضع ایدئولوژیک جامع پایدار که میتونه بین در رابطه با نیروهای سیاسی به وجود بیاد شکل بگیره و نیروها میتونن تغییر بکنن. مسلما جنبش اسلام سیاسی به مثابه یک جنبش پایدار در دوران معاصر دست به قدرت سیاسی برده در برخی از کشورهای خاورمیانه و اسلام زده به این سادگی تغییر نخواهد کرد و مختصاتش دقیق‌تر نخواهد، اما نیروهای درون این جنبش میتونن تغییر بکنن. سوال اینجاست که آیا تغییر مواضع یا اعلام این گونه مواضع از جانب جناحهای از جمهوری اسلامی به مثابه یک تغییر واقعی و پایدار باید تلقی باشه؟ به نظر من نه. به نظر من هر بس نظر من مانور سیاسی هستش برای اینکه بتونن رقبای خودشون رو خلع سلاح بکنن، برای اینکه بتونن در عین حال اتفاقا رقیب خودشون رو به لحاظ سیاسی ایدئولوژیک اعتبار هم بکنن. به هر حال فکر میکنم که واقعیت های کوتاه مدتی هستند که در تقلای این جناها برای بقا داره صورت میگیره. شیفت های واقعی سیاسی دراز مدتی نیستن.
شما دارین اشاره میکنن که این تقلعات تقلعایی است از طرف دوتا جناح و رژیم جمهوری اسلامی داره صورت میگیره برای بقا و اینکه خودش رو حفظ بکنه. چقدر این تقلعات میتونه واقعی باشه؟ ما توی جامعه‌ای هستیم که میبینیم که مبارزات وسیع مردم در سال گذشته بر علیه رژیم جمهوری اسلامی صورت دادن و کل رژیم رو به چالش کشیدن. خواستایی مردم تو اون جامعه دارن که نه جنبش ناسیونالیستی میتونه به اون خواستا جواب بده و نه رژیم جمهوری اسلامی. چرا فکر میکنن این تقلعات میتونه واقعی باشه و میتونه رژیم جمهوری اسلامی رو در واقع حفظ بکنه؟
ببینید، تقلاهای رژیم جمهوری اسلامی برای بقا مسلماً واقعیه، با یه واقعیت عظیمی مواجه هستن، با مردمی مواجه هستن که میخوان سرنگونشون بکنن. اما در دوره یک سال و نیم گذشته شاهد تحرک عظیمترین ابعاد توده‌های مردم در جامعه بودیم که خواهان سرنگونی جمهوری اسلامی بود. کسی تردیدی نداشت این جنبش برای سرنگونی جمهوری اسلامی به میدون اومده. سوالی میتونه، اگر این سوال مطرح باشه که آیا میتونن با این تشبثات، با این حربه ها به حفظ و بقای جمهوری اسلامی دست پیدا کنن؟ نظر مسلما نه. اما این که روی میارن به سمبول ها و شعائر و سیاست ها و چارچوب هایی که با ناخوانایی حتی با وجود سیاسی خودشون داره و از جانب نیروهای در درون صفوف خودشون با حملات همه جانبهی مواجه میشن، نشون دهنده استیصال بیش از حد جمهوری اسلامی برای بقا هست. به این اعتبار من فکر نمی کنم جمهوری اسلامی راه حل داره، چه با قرائت ایرانی از اسلام، چه با قرائت خمینی از اسلام، چه با قرائت هر مرتجع دیگری از اسلام. اسلام پروندهش در ایران توسط مردم بسته خواهد شد. حکومت اسلامی حکومت محکوم به زوال، سرنگونی و سقوط هستش و اسلام جایی نخواهد داشت. هیچ نوع از اسلام در فردای جامعه ایران، حکومت ایران جایی نخواهد داشت. این نکته است. ولی اینکه آیا جنبش‌های ناسیونالیستی نمیتونن آلترناتیو برای آینده باشن، من از نظرم این مسئله به این صورت نیست. این جنبش‌ها میتونن در صورت ضعف کمونیسم کارگری، در صورت عدم تشکل و اتحاد صفوف طبقه کارگر کمونیست و جنبش کمونیسم کارگری با حمایت عجیب و غریبی که معمولا از طرف غرب و دول غربی صورت بگیره، میتونن قدرت رو برای دوره از آن خودشون بکنن. اینکه یه پاسخ معضلات مردم خواهند بود، آیا دردی به دردهای درد از دردهای مردم کم خواهند کرد در چارچوب آزادی، برابری، رفاه؟ علما پاسخ اونجا منفیه.
شنوندگان عزیز صدای کمونیسم کارگری، به صحبت‌های علی جوادی دبیر کمیته مرکزی حزب اتحاد کمونیسم کارگری گوش می‌کنین. با هم در این قسمت از برنامه به یک قطعه موزیک گوش می‌کنیم و بعد با هم به دنبال صحبت‌ها با علی جوادی خواهیم پرداخت. با ما باشید.
Skin fit, dead fit,
شنوندگان عزیز صدای کمونیسم کارگری، با علی جوادی در ارتباط با جناح‌های رژیم اسلامی و امامزاده ناسیونالیسم صحبت و گفتگو می‌کنیم. علی جوادی، واکنش جناح‌های مختلف رژیم به این تقلاهایی که جناح اصلاح طلب و جناح احمدی نژاد دارن می‌کنن در توسل به ناسیونالیسم چی بوده؟ آیا اونا مخالفتی با این مسئله نکردن یا اینکه همه موافق این مسئله؟
نه، مخالفت شدیدی رو با این مسئله بیان کردم. همین که احمدی نژاد ناچار میشه به دفاع از رحیم مشایی در مقابله با این تزش بلند شه و سعی کنه این تزها رو توجیه بکنه و چارچوب سیاسی قابل قبولی برای خودشون جناح حکومت اسلامی ارائه بده، نشون دهنده کشمکش و تخاصم در رابطه با سر همین مسئله هست. چند پیش مجلس خبرگان هم جلسه ای داشت، به این مسئله اشاره کرد که نباید این سمبول‌های ناسیونالیستی و یا ناسیونالیسم در رابطه با اسلام و غیره توسل جسته بشه و این بازی رو خطرناک قلمداد می‌کردن.
تقلای دو تا جناب به مسئله ناسیونالیسم خب یه قسمت قضیه است. یه قسمت مهمتر قضیه این که واکنش مردم به این تقلا چه خواهد بود.
مردم به نظرم از سر سرنگونی طلبی به قضیه نگاه میکنن، مستقل از درجه نفوذ آرا و عقاید ناسیونالیستی و دست راستی که جنبش ناسیونالیسم پروغرب میتونه در جامعه پمپاژ بکنه و ازش برخوردار باشه. زمانی که سیاست و یا چارچوبی توسط رژیم جمهوری اسلامی به کار گرفته میشه، مردمی که خواهان سرنگونی جمهوری اسلامی هستن از این چارچوب بهش نگاه میکنن. هر چیزی که جمهوری اسلامی باهاش تداعی بشه به مسابقه یه پدیده مذموم و مورد انزجار مردم بهش نگاه میشه و برای سرنگونی اون پدیده و کلیتی که جمهوری اسلامی داره نمایندگی میکنه به اصطلاح برخورد خواهد کرد. تردید بسیاری وجود داره که جمهوری اسلامی بتونه با توسل به این ابزارها کارایی و یا راهگشایی برای حکومت خودش و یا هیچ جناحی از حکومت خودش به دست بده. همونطوری که جناح راست و سرسخت جمهوری اسلامی، سوپر مرتجعین جمهوری اسلامی یا خوندهای به اصطلاح جناح‌های مختلف اعلام کردن، هر گونه رقیق کردن چارچوب‌ها و مواضع سیاسی ایدئولوژیک حکومت اسلامی با ناسیونالیسم و یا گرایشات دیگه منجر به اعلام یک چراغ سبزی به جامعه خواهد شد که جمهوری اسلامی از مواضع تاکنونی خودش داره عقب نشینی میکنه و این برای مردم در حقیقت یک صورت چراغ سبز خواهد بود که تعرض خودشون رو به جمهوری اسلامی گسترش بدن و به همین اعتبار نگران هستن. همونطوری که در رابطه با اصلاح طلبی حکومتی نگران این هستن که هر درجه عقب نشینی از شمشیر خونین اسلام، از کشتار زدن و غیره جامعه صورت بگیره، مردم از روی نعش جمهوری اسلامی رد خواهند شد. همینطور هم فکر میکنن که هر درجه به اصطلاح عقب نشینی، چه ظاهری چه واقعی، حتی اگه ظاهری هم باشه، نسبت به تغییر مواضع سیاسی ایدئولوژیک جمهوری اسلامی منجر به تعرض بیشتر مردم و انزجار بیشتر مردم از جمهوری اسلامی در حقیقت خواهد شد. این دینامیزم حرکت توده های مردم در قبال این مانورها و تشبثات جمهوری اسلامی خواهد بود. انزجار بیشتر، فرصت تعرض کردن، رژیم رو در موقعیت ضعف قرار دیدن و اینکه اینها علائمی برای تعرض به جمهوری اسلامی خواهد شد.
ما در این قسمت از برنامه میخوایم راجع به یه سری اخبارهایی که در رسانه‌های مختلف مطرح بوده در چند روز گذشته و بیشتر رسانه‌ها راجع به اونا صحبت می‌کردن باهاتون صحبت و گفتگو بکنیم. یکی از اخبارهایی که بسیار مطرح بوده و سر صدای بسیار زیادی کرد در ارتباط با وبسایت ویکی‌لیکس هست که همونجوری که خودتون میدونین وبسایت ویکی‌لیکس وبسایتی هستش که درست شده که مطالب رو که تا الان افشا نشده منتشر بکنه و خودشون از این صحبت میکنن که میخوان روشنایی بندازن بر حقایقی که تا الان افشا نشده. در اسناد اخیری که این وبسایت ارائه کرده که حدود 400 هزار سند از گزارش‌های دقیق و روزانه ارتش امریکا در جنگ عراق در بین سال‌های 2003 تا 2009 هست، تو این اسناد تصویرهای بسیار وحشتناکی از شکنجه مخالفان توسط ماموران دولتی عراق ترسیم میشه و اینکه دولت امریکا هم از این شکنجه های مخالفان مخالفان توسط مامورای دولت عراق مطلع بوده و در واقع چراغ سبز به دولت عراق نشون داده بود. و اینکه تو این اسناد به این اشاره میشه که شمار کشته شدگان غیر نظامی جنگ عراق بیش از آمارای گذشته است و در واقع 15,000 نفر غیر نظامی که تو این جنگ بیشتر از اون آماری که رسما اعلام شده کشته شدن. میخواستم راجع به این مسئله مدار صحبت بکنیم. اولا اینکه این وبسایت به نظرتون یه عده مطرح میکنن که خود این وبسایت اسناداشو از خود مقامات امریکایی در میاره و منتشر میکنه. به نظر شما چقدر این مسئله میتونه واقعیت داشته باشه و اینکه اصلا نظرتون راجع به این وبسایت که این مطالب مختلف داره افشا میکنه چیه؟
ببینید، مستقل از اینکه این وبسایت ویکی‌لیکس مطالب منتشر شده در سایت خودش رو از کجا به دست آورده، این سیاست ما هستش که تمام اسناد جنایات جنگی باید روشن باشه، باید منتشر بشه و حقایق جنگی به مثابه یک واقعیت که دعای مردم در سطح جهان باید ازش مطلع باشن، باید در اختیار مردم قرار بگیره. ما اسرار جنگی نداریم، نباید سیاست پنهان کردن، مخفی نگه داشتن اسرار جنگی به اصطلاح اسرار جنایت دولت ها در جنگ های که در مردم تحمیل میکنن رو داشته باشیم و این سیاست رو محکوم میکنیم. و به این اعتبار وجود جریاناتی که هدف خودشون رو میذارن افشای جنایت جنگی، به نظر من باید ازش استقبال کرد به مسابه آزادی اطلاعات، آزادی امر مطلع بودن مردم از واقعیات نظامی جنگی که قطبهای تروریستی و دولتهای سرمایه‌داری در شرایط کنونی بر مردم تحمیل میکنن، باید ازش استقبال کرد. اینکه از کجا به دست میارن شاید سخت‌تر بشه صرف بر مبنای اطلاعات دقیق صحبت کرد. شاید بعدا خود این که دسترسی این کانال ها به این اسرار چگونه بوده شاید بعد موضوعی باشه. الان مسلما اگه کسانی اطلاع بدن که مثلا چگونه به دست بوردن و چه افرادی به این اطلاعات رو به این مرکز اطلاعاتی رسوندن، به جرم جاسوسی، به جرم درز اخبار درونی به اسرار درونی کشورها میگیره، گرفته میشن، مجازات میشن، زندانی میشن و بعضا اعدام میشن و حتما نمیتونن منابع اطلاعاتی خودشون رو قید بکنن. اما این سوال به حال مطرح میشه و این سوال بعضا واقعی هستش، به چه چگونه هستش که سایتی میتونه در ابعاد این چنینی مثلا 400,000 نسخه از اسناد درونی پنتاگون رو در افغانستان یا عراق در اختیار داشته باشه که شاید انگشت ها با اصطلاح با حساب محاسبه اولیه و سرانگشتی به این برسه که شاید جناهایی در درون خود این باندهای جنایتکار آمریکا و غیر نظامیان هستند که دارن اینها رو درد میدن و کشمکش های رقبای اینها هستش. در حال میشه به دلایل شرایط مختلفی اشاره کرد، یکی از این دلایل میتونه شکاف های درون این باندهای رقیب و درگیر بشه.
یکی از مسئله دیگه که مطرح بود اخیراً در مصاحبه‌ای که مؤسس گروه ویکی‌لیکس جولین اسانج با سی ان ان صورت داده بود، در این مصاحبه در واقع ایشون رو به چالش کشیده بودن سر این که خود این سایت ویکی‌لیکس با کارکنانش به طور ناعادلانه برخورد میکنه و کیس شخصی ایشون رو در ارتباط با ریپ که الان در دادگاه سوئد مطرح بودن مطرح کرده بودن که این مصاحبه رو جولین اسانج قطع کرد و خان قادر و ادامه نداد مصاحبه رو. میخواستم ببینم که آیا اینو این حرکت شما در تلاشای رو میبینین که آیا میخوان خود این وبسایت رو بی اعتبار بکنن و یا اینکه بر صورت ممکنه مسائلی هم تو خود این وبسایت موجود بشه؟
مستقل از اینکه حتی اگر مسائلی هم در چگونگی گردوندن این وبسایت وجود داشته باشه، پنتاگون و دول که این اسناد ازشون منتشر شده انکار نکردن که این اسناد واقعیه، هیچ انکاری نکردن. اصلا فرض کنیم که شیطان اینا رو آورده و به اصطلاح روی این سایت ها قرار داده، مستقل از پیام آورش یا قرار دادن کسی که این اسناد رو قرار میده، ما هیچ حمایتی از فرد خاصی و یا گردانندگان خاص سایتی نمی کنیم. این اسنادی که اونجا هستش نشون میده که آمریکا جنایت عظیمی کرده، نشون میده که انگلیس جنایت عظیمی کرده، نشون میده که دولت عراق، دولت افغانستان دستشون تا آرنج توی خون مردم فرو رفته، به هر شیوه متوسل میشن برای پیشبرد هستید، انتقال نگفتین اسناد غیر واقعیه، اشاره ای نکرده. صحبت از این میکنن که افشای این اسناد موقعیت سربازان ما رو و موقعیت نیروی نظامی ما رو در این کشورها و عملیات ما رو به خطر میندازه. واقعیت مثلا
شنوندگان عزیز صدای کمونیسم کارگری، به علی جوادی گوش میکنین. در این قسمت از برنامه به یک قطعه موزیک توجه خواهیم کرد و بعد صحبتهایمون رو با علی جوادی پی خواهیم گرفت. با ما باشید. Gotta take a little time, a little time to think things over. I better read between the lines in case I need it when I'm colder. شنوندگان عزیز صدای کمونیسم کارگری، با علی جوادی دبیر کمیته مرکزی حزب اتحاد کمونیسم کارگری صحبت و گفتگو میکنیم. یکی از اخبارهایی که در رسانه‌های مختلف مطرح بود، حکم اعدام طارق عزیز وزیر امور خارجه دولت صدام حسین به جرم درهم کوبیدن سازمان‌های مذهبی در عراق بود که صادر شد. طارق عزیز قبلاً به 15 سال زندان محکوم شده بود، ولی دولت عراق حکم اعدامش رو به جرم درهم کوبیدن سازمان‌های مذهبی در عراق صادر کرده. می‌خواستم ببینم که نظرتون راجع به حکم اعدام طارق عزیز چیه؟ و خود جرمش و جرمی که براش گذاشتن.
در رابطه با خود حکم صحبت کنیم. کنیم و بعد در رابطه با جرمی که بیان کردن. ما علل اصول به مسئله یک جریان مخالف اعدام، اعدام هر شخصی رو، هر جریانی رو باهاش مخالف هستیم و محکوم میکنیم. اعدام رو، نفس مجازات اعدام رو ضد انسانی، غیر انسانی، غیر اصولی و خلاف پرنسپ های اخلاقی و سیاسی خودمون میدونیم و فکر میکنیم که هیچ جامعه، هیچ دولتی، هیچ نیرویی حق سلب کردن حیات رو از انسان دیگه نباید داشته باشه. در برنامه اتحاد کمونیسم کارگری قید شده ما خواهان لغو فوری مجازات اعدام و همچنین لغو جرم یا مجازات حبس ابد هست. این اعتبار موضع ما در قبال این مسئله روشنه و این مسئله شامل حتی افراد جنایتکار، افرادی که مرتکب جنایت شدن همیشه. ما اعدام رو شنیع و ضد انسانی و غیر اخلاقی میدونیم، چه در رابطه با سران دولت ها، چه جنایتکارانی از جمله طارق عزیز، خامنه ای، صدام حسین و غیره، چه در رابطه با مجرمین مواد مخدر و غیره، چه به طریق اولا در رابطه با انسان هایی که به خاطر عقاید سیاسیشون دارن مورد تحت اعدام قرار گرفتن. اما در هم شکستن سازمان های مذهبی پدیده نامتعینی هستش. اگر به این معنا تعبیر بشه که فردی مرتکب جنایت بر علیه افراد منتسب به مذهب معینی شدن، مسلماً در جامعه مورد نظر ما هم تحت تعقیب و به گرد قانونی قرار بگیرن. افراد آزادند که عقاید مذهبی، عقاید ارتجایی، عقاید خرافی خودشون رو داشته باشن. آزادی بیان دارای قید و شرط نمیتونه باشه و هیچ محدودیتی نباید بر علیهش اعمال بشه تا اونجایی که به حوزه آزادی بیان و عقیده برمیگرده. اما محدود کردن سازمان‌های مذهبی یا مقابله یا در هم شکستن و غیره میشه جز رنگ‌های متفاوتی از یک سیاست بشه. ما هم خواهان محدود کردن دستگاه مافیایی مذهب، خواهان کوتاه کردن دست صنعت مافیایی مذهب از زندگی مردم هست. مسلما مقابله ما با جریانات اسلامی از جنس و نوع جریانات سکولار ناسیونالیست عرب در مقابله با جریانات اسلامی نیست. ما با ریشه های فرهنگی، ریشه های سیاسی این جریان و کوتاه کردن دستشون از قدرت سیاسی با اتکا به جنبش عظیم کمونیسم کارگری و آگاهگری توده های مردم مقابله با اینها میریم. اونجاهایی که این نیروها مضر زندگی عادی مردم هستن باید قوانین مقرراتی بر علیهشون تصویب بشه و اینها قوانین مقرراتی هستن که ما بارها ازش صحبت کردیم. به این اعتبار در رابطه با حکم جنایتکاران و سرکوبگرانی مانند طارق عزیز، صدام حسین، خامنه‌ای و سایر سران جمهوری اسلامی و امثال هم غیره ما مخالف اعدام هستیم. اونجا که به مسئله در هم شکستن سازمان‌های مذهبی و غیره، اگر تعرضی به فرد مذهبی صورت گرفته باشه به خاطر عقیدش، ما با اون مخالفت می‌کنیم. سیاست ما در این قبال روشنه. اما مقابله با دستگاه مذهب مسئله هستش که امر سیاسی ما هست و پاک کردن جامعه از سموم مذهب امری از ما دنبال می‌کنه.
میخواستیم راجع به اخبار دیگهی که توی رسانه مطرح بوده باهاتون صحبت بکنیم در ارتباط با کمک های مالی ایران به دولت افغانستان. همونجوری که میدونین روزنامه نیویورک تایمز در یک شنبه هفته گذشته از این گزارش کرد که حامد کرازی از ایران جعبه پول دریافت میکرده و ایران به طور مستمر به افغانستان پول نقد میداده تا سیاست های ایران در افغانستان به پیش برده بشه. ایران واکنش نشون میده به این مسئله و تحویل پول رو از طرف ایران به رئیس جمهور افغانستان قویا تکذیب میکنه و میگه اون دروغ موثق و توهین آمیزه. ولی درست یه روز بعد از این مسئله که ایران اینو تکذیب میکنه، سخنگوی وزارت خارجه ایران تحویل پول به دولت افغانستان رو تایید میکنه، وقتی که خود خرازی از این صحبت میکنه که بله درسته و ایشون به طور مرتب از ایران پول دریافت میکرده و اگه از ایران پول دریافت نمیکرد نمیشد با بازسازی افغانستان به پیش برده بشه. میخواستم راجع به این مسئله نظرتون رو بپرسم و این که راجع به کمک های مالی ایران به افغانستان چی فکر میکنید؟
ببینید، همونطور که اشاره کردیم وزیر خارجه منوچهر متکی در مجلس مورد بازخواست سیاسی قرار گرفته و تایید کردن که چمدون به حکومت افغانستان در غیره پول میدادن. اما این بخش کوچیکی از کمک‌هایی هستش که یا حمایت‌هایی هستش که دولت جمهوری اسلامی از دار و دسته‌های تروریستی در سطح خاورمیانه و در سطح لبنان، فلسطین، افغانستان، عراق، پاکستان و غیره انجام میده. بخش کوچیکی هستش. به هر حال مسئله رو شده، سندهاش رو شده، ظاهرا اینا رو به چمدون پول گرفتن و چمدون‌های دلار و نشون دهنده غیر قابل انکاره. اسناد و مدارک غیر قابل انکاری در این زمینه ارائه شده و نشریه معتبری مانند نیویورک تایمز هم به مسئله اذعان کرده و خود رئیس جمهور افغانستان حامد کارزای هم رسما اعلام کرده. اما اعلام کردنش یک از طرف قضیه است. نگاه کردن به کثیف بودن سیاست این دولت‌ها در سطح منطقه یک قضیه دیگه است. اینا از یک طرف بزرگترین حمایت‌های بین‌المللی رو از جانب آمریکا میشن. میلیاردها دلار در سال خرج هزینه جنگی در افغانستان هست برای برپا داشتن حکومت حامد کارزای. از طرف دیگه حکومت فاسد حامد کارزای برمیگرده و از هر کسی که حاضر باشه پولی تو جیبش بذاره، به اصطلاح جیبش رو باز میکنه، پولی میگیره و امر خودش رو پیش میبره و ظاهر آنچنان معصوم این مرتجعین جنایتکار به خودشون میگیرن که گویا بله احتیاج کمک های روزمره شون بوده، گویا رئیس دفترشون شیر خوش نداشته مصرف بکنه، گویا برفرض نون شبش و چایش رو با پنیر نمیتونسته بخوره، برای خرید پنیرش لازم بود این کار انجام بده. و چنین وقیحانه و بیشرمانه جایی که دارن این گونه معامله و بند و بست ارتجایی رو با هر جریانی انجام میدن نشون دهنده کثیف بودن سیاست بورژوایی و دولت‌های حامیشون و عمق کثافت این جریانات هستش. و اینکه جمهوری اسلامی به این دولت‌ها به هر طریقی که بتونه سعی می‌کنه ذره به طرف خودش بچرخونه و تو سیاست‌های منطقه دخالت بکنه امر شناخته شده هستش. بیشتر چهره کلی سیاستمداران بورژوایی و ناسیونالیست‌های پروغربی رو شما مشاهده می‌کنید.
دولت امریکا، سخنگوی وزارت خارجه امریکا از این صحبت کرده که امریکا حق ایران رو برای کمک به افغانستان و حق افغانستان رو برای دریافت کمک از ایران به رسمیت میشناسه، اما نگران موقعیت ایران هست در منطقه. از طرف دیگه وبسایت ویکیلیکس که ما در صحبت قبلیمون راجع به انتشار اسنادش در ارتباط با جنگ عراق و جنایت امریکا در عراق بهش اشاره کردیم، اسناد دیگه ایرم رو کرده در ارتباط با نفوذ ایران در عراق و ایران هم به این مسئله اعتراض کرده و گفته که اینا اهداف شیطانی رو دارن تعقیب میکنن. منتها من سوال میخواستم در ارتباط مطرح بکنم، سوالم اینه که آیا به نظر شما اگه این دوتا فاکت رو در کنار هم بذاریم، سر مسئله کمک مالی ایران به افغانستان و نفوذ ایران در عراق، آیا به نظر شما ایران از یه نفوذ چشمگیری در منطقه در مقایسه با قطب دیگه تروریستی برخوردار هست و یا اینکه اینکه بالانس این دو قطب تروریستی در منطقه چجوریه؟
و باندها و دستجات و حکومت اسلامی در منطقه صاحب قدرت و نفوذ هستند و جنگ هایی که در چند سال اخیر به خصوص در دوران حاکمیت جناح راست جمهوری اسلامی احمدی نژاد و غیره صورت گرفت، بالانس قوای سیاسی میان دو قطب تروریستی در منطقه رو به نفع ارتجاع اسلامی تغییر داد. اینکه سقوط صدام حسین در عراق عرصه فراخی برای مانور جمهوری اسلامی و نیروهای اسلامی علل اصول فراهم کرد یک واقعیت غیر قابل انکار هستش. خود جریانات به اصطلاح متفکرین سیاسی غرب و دستگاه‌های تبلیغاتی غرب به گسترش حوزه نفوذ جمهوری اسلامی در کشورهای اسلام زده در خاورمیانه اشاره میکنند و یک نیروی واقعی و درگیر در سرنوشت سیاسی مردم برای تخریب و نابودیش هست و امروزه به اصطلاح کرده مردم رو یا گلوی مردم رو در اختیار خودش قرار داره و داره فشار میده. اینکه این واقعیت غیر قابل انکاری هستش. بعدا میشه به این مسئله اشاره کرد که به چه میزان موقعیت جمهوری اسلامی در سطح خاورمیانه به موقعیت بهبود موقعیت جمهوری اسلامی در قبال مردم ترجمه میشه که بارها صحبت کردیم، گفتیم که به هیچ وجه چنین مردم چنین اجازه به جمهوری اسلامی ندادن. اما نگرانی آمریکا و غیر واقعی دولت جمهوری اسلامی اسلام سیاسی به اتفاقی اعتباری تونسته حتی حکومت‌های دستساز آمریکا رو مورد نفوذ خودش قرار بده و نه تنها به حکومت جریانات دستساز دولت آمریکا رو تونسته تحت نفوذ خودش در شرایطی قرار بده، بلکه به رقبای اینها هم کمک میکنه و هر دوی این جناح خبر دارن که چه واقعیتی هست. علت به اصطلاح گسترش پروبال جمهوری اسلامی در این کشورها علاوه بر نفوذ سیاسی علل عموم که باید بهش اشاره کرد که جمهوری اسلامی موقعیت خودش رو تقویت میکنه، از طرف دیگه درگیر نگه داشتن آمریکا در سطح منطقه در کشورهای دیگه از جمله عراق از جمله افغانستان هم که نتونه در موقعیت لوجستیکی مناسب برای حمله نظامی به جمهوری اسلامی قرار بگیره، این هم به این فاکتورها اضافه کردش. به هر حال کشمکش اینها واقعیتیه. موقعیت گسترش یافته جمهوری اسلامی در 7-8 سال اخیر در سطح کشورهای اسلام زده یک واقعیتیه، اما این واقعیت به بهبود موقع جمهوری اسلامی در قبال مردم در ایران ترجمه نشده.
علی جوادی، به عنوان آخرین سوال، دو قطب تروریستی در خاورمیانه زندگی سیاهی رو برای مردم رقم زدن. از یه طرف قطب تروریستی غرب رو میبینیم چه وضعیت وحشتناکی رو برای مردم در عراق به وجود آورده و چه وضعیت وحشتناکی رو در افغانستان برای مردم رقم زده، و از طرف دیگه هم میبینیم که قطب اسلام سیاسی با همین اخباری هم که الان تو این برنامه راجع به صحبت کردیم که در افغانستان چجوری داره به جناحای در واقع ارتجایی در افغانستان داره کمک میکنه، و همچنین در عراق هم بازم بهش اشاره کردیم که چجوری در کنار جناحای ارتجایی در عراق وایساده و زندگی مردم رو در خاورمیانه سیاه کردن. به نظر شما بشریت متمدن و آزادیخواه چجوری میتونه با این زندگی سیاهی که دو قطب تروریستی براش به وجود آوردن در خاورمیانه مقابله بکنه؟
در درجه اول اونجا که به ما برمیگرده و تمرکز سیاسی ما رو شکل میده، باید بتونیم جمهوری اسلامی رو سرنگون بکنیم. سرنگونی جمهوری اسلامی موج عظیمی از برگشت سیاسی و پیشروی آزادی خواهی برابری طلبی رفاه انسان دوستی رو در سطح خاورمیانه به وجود میاره و کلان جنبش اسلام سیاسی رو در محاق قرار خواهد داد. این جنبشی بود که با قدرتگیری در جمهوری اسلامی در ایران به اصطلاح تونست پروبال وسیعی در سطح منطقه پیدا کنه، با شکستن کمرش در ایران هم کمرش در سطح منطقه خواهد شکست و زدن دست و بالش در سایر کشورها کار پیچیده‌ای نخواهد. از طرف دیگه حل مسئله فلسطین و به رسمیت یافتن و تحت فشار قرار دادن دولت اسرائیل و متحدینش آمریکا و غیره برای به رسمیت شناختن حق مردم فلسطین برای داشتن کشور مستقل متساوی حقوق زمینه دیگه هستش که کلن مجرای تقضیه اسلام سیاسی در سطح خاورمیانه رو میخشکونه، ریشش رو خشک میکنه و غیره. کلن باید نگاه بکنید در این حال تا اونجا که به مسئله تروریسم دولتی آمریکا و متحدینش برمیگرده، باید در مقابل تعرض، تجاوز، نظامیگری، بولدوری، میلیتاریسم سیاسی نظامی آمریکا و متحدینش ایستادگی کرد. جهان نباید جای قدر قدرتی و به اصطلاح مانور آخوندهای مرتجع اسلحه به دست و آماده شلیک و از طرف دیگه جنرال‌های پابون به دوش باشه که مردم رو با بمباران‌های خودشون زندگیشون رو سیاه و تباه. پایان دادن به این مسئله، به این تروریست، به این مسابقه تروریستی و سیاه، به قول منصور حکمت کار جنبش ماست، کار کمونیسم کارگریه، کار انسان‌هایی هستش که برای مردم، برای جامعه بشری آزادی رو میخوان، برابری رو میخوان، رفاه رو میخوان، سعادت برای همگان رو میخوان، و این تنها از طریق عظیمترین انقلاب اجتماعی، یعنی یک انقلاب کارگری میتونه صورت بگیره و متحقق بشه.
با تشکر بسیار زیاد از شما علی جوادی که به برنامه صدای کمونیسم کارگری اومدین، براتون روزها و شبهای خوشی رو آرزو داریم.
Innocent can never last. Wake me up when September ends. like my father's come to pass. 7 years has gone so fast. Wake me up when September ends. Here comes the rain again, falling from the stars, drenched in my pain again, becoming who we are. As my memory rests, but never forgets what I lost, wake me up when September ends.
شنوندگان عزیز صدای کمونیسم کارگری، در این قسمت از برنامه با مهمان دیگه برنامه امشب، جلیل بهروزی، عضو کمیته مرکزی حزب اتحاد کمونیسم کارگری، صحبت و گفتگو میکنیم. جلیل بهروزی، به برنامه صدای کمونیسم کارگری خوش اومدین.
با سلام به شما و شنوندگان برنامه صدای کمونیسم کارگری.
میخواستیم در ارتباط با بحران جهانی سرمایه باهاتون صحبت و گفتگو بکنیم. از این صحبت میشد که سرمایه داری تونسته بحران عظیمی رو که در یکی دو سال گذشته از سر میگذرونده از سر بگذرونه و اون دوران در واقع رو پشت سر گذاشته شده، ولی با موج اخیر مبارزات مردم در کشورهای مختلف، در اسپانیا به عنوان نمونه، که در مقیاس وسیعی کارگران در یکی دو ماه گذشته به خیابان‌ها ریخته بودند و دولت اسپانیا را به چالش کشیده بودند، در یونان و کشورهای مختلف و اخیراً در فرانسه می‌بینیم که برای مدت چند هفته کارگران اقتصاد فرانسه رو فلج کردند و دولت فرانسه رو به چالش کشیدند و این مبارزه هنوز هم در فرانسه ادامه داره، در ارتباط با مسئله سن بازنشستگی که ما مفصلا در باره فرانسه در برنامه گذشتمون صحبت کردیم. و یا میبینیم که انگلیس، که دولت محافظه‌کار انگلیس از این صحبت میکنه که بیش از 500,000 از کارکنان بخش خدماتی رو میخواد اخراج بکنه. به نظر شما چی شده؟ دول سرمایه داره از این صحبت میکردن که بحران رو از سر گذروندن، ولی دیدیم که اینجوری نشده. شما وضعیت رو چجوری میبینید؟
من اوضاع رو میبینم اول با این چیزی که اینا میگن باید کاملا تفاوت عظیم 360 درجه‌ای داره و اون چیزی که مسلمه این جزی از پروپاگانداشونه، پروپاگاندای دولت و سخنگویان سرمایه‌داری و میدیای سرمایه‌داریه که در جهت تمام تلاششون تو این دو مدت کردن که اولا از اصطلاح و واژه بحران استفاده نکنن حتی در توضیح اوضاع اقتصادی و بخشن هم هممون شنیدیم اساس این بحران را هم از قضیه اصطلاح کرایس توی بام‌های مسکن توضیح دادن، ولی واقعیت ها فراتر از اینه، وسیع‌تر از اینه و ابعاد بحرانشون خیلی عمیق‌تر از این چیزیه که اینا خواستن به مردم بخورنش و به طور واقع هم دیدیم مردم خریدار این نوع تبلیغات نشودن. همونطور که خودتون گفتید در جهت این یه دوره این بحران رو خواستن با دادن وام‌های عظیم چند میلیارد دلاری، چند میلیارد پوندی به بانک‌ها و به مؤسسات به اصطلاح بیمه و به حتی صنایع ماشین‌سازی و اتومبیل‌سازی، خواستن اینو به قول معروف تخفیف بدن و این یک بازی از همون به اصطلاح نقشیه که دولت در دوره‌های بحرانی پیش میگیره بود. یعنی اوضاع اینجوریه که تو شرایط بحران شکل کلاسیکش ما اینه داشتیم، این بار هم همون شکل کلاسیک، اگر اون زواهر رو بزنیم کنار، همون شکل کلاسیک بحران رو ما شاهد بودیم که دولت میاد پا میندازه میدون جا تا بخواد سرمایه و سرمایه‌داران رو نجات. و طبیعیه که هزینه های هنگفت این میلیارد ها دلاری که داده شده به بعضا بام های بلاعوض، بعضا بام های با سود های بسیار کم به سرمایه‌دارا و بانک ها دادن، در حال این پولی بوده که دولت از آسمون که براش نازل نشده بوده، این همه همون سرمایه هایی بوده که دولت با از طریق مالیات هایی که از برده کارگرها کشیده رو بخونست به بورژوازی و طبقه سرمایه‌دار بخشید. الان ما تو مرحله بعد این قضیه هستیم که دولت میاد از این صحبت میکنه که بودجه نداره، کسر بودجه های از این داره، مثل آمریکا که کسر بودجهش به بالای تریلیون داره میرسه، همین کانادا کسر بودجهش بالای 56 میلیارد داره میرسه. و این کسر بودجه ها از کجا اومده؟ بخش اعظمش پولیه بوده که اینا، وام های عظیمی بوده که اینا دادن به این سرمایه داره. حالا به مرحله ای رسیدن که میخوان این کسر بودجه رو با تهاجمات وحشیانه گسترده به سطح معیشت کارگر و مردم کارکن جامعه این رو تأمین بکنن. و نمونش رو همین خود مثال زدید، یونان بود که اومدن با این سیاست که بخوان دستمزدارمون جمعیت کنن، بخش دولتی رو، حقوقای بازنشستگی رو کم بکنن، بعد مالیات بر درآمد از نمونه از 21% به 23% بردن، یا پاداش ها رو، پاداش و تعطیلات رو اومدن رد کردن که بتونن به قول خودشون دفیسیت دولتی رو یا همون کسر بودجه های دولتی رو تمیز بکنن، تامین بکنن. یا این حرکت اخیر دولت کنسرواتیو که شما اشاره کردید در انگلستان که چیزی حدود 83 بیلیون پوند میخواد این به طول این چهار سال 2011 تا 2015 کسر بودجهش رو تامین بکنه. از کجا؟ به این شرایط اینا به هیچ وجه سراغ سرمایه‌دارا نمیرن. خودم دیدیم، کارگرا دیدن، اینا در درجه اول اومدن کمک بلاعوض کردن به طبقه سرمایه‌دار، الان میخوان اینا از بودجه از گرده کارگر بکشن. و این پراتیک کردن و در به اجرا در آوردن اون سیاستی بود که تو همون کنفرانس جی 20 تورنتو و جی 8 تورنتو بهش رسیدن که همه دولت های عضو این سامیت رو متعهد کرده بودن که دفیسیتشون رو به طول 2-3 سال آینده با 20% بیارن پایین. و این نقشه و پلن بین المللی بود که بورژوازی توی تورنتو کانادا جلو روی بورژوازی در سطح جهان قرار داده به طور مشخص دولت های اروپایی. الان اینا دارن به معنا اینو پرکتیس میکنن. ابعاد بحران وسیع‌تر از اونه، ممکنه به سال گذشته طبقه کارگر جامعه در مقیاس وسیع حداقل تو بعضی از کشورها از جمله کانادا با گوشت و پوست و خونشون احساسش نکردن، ولی فاز جدیدی که طبقه سرمایه‌دار شروع کرده در تعرض به کارگر و معیشت اون رو امروز ما در این اشکال خیلی مشخص‌تر می‌بینیم. همونجوری که خودت اطلاع دارید در کانادا به طور مشخص توی جولای یه قانونی تصویب کردن که برای 2 سال دستمزد کارکنان بخش دولتی منجمد خواهد شد. یعنی از پیشاپیش دست تمام اتحادیه‌ها رو بستن که ما نمیتونید برید پای اضافه دستمزد. از اون طرف ما با یه نرخ تورمی به قول خودشون 2-4% مواجهیم. به این معنا این یه تعرض خیلی آشکاره و ما اشکالی از اعتراض رو هم در اینجا میبینیم.
جلیل بهروزی، دلایل این بحران چیه؟ چی شده که الان جهان سرمایه‌داری با این بحران روبرو شده؟ آیا اینجوری که خودشون ادعا میکنن به خاطر بالا بودن حقوق کارگران بوده؟ آیا اینجوری که برفرض تو فرانسه دارن میگن که سن بازنشستگی پایینه و پول ندارن و باید سن بازنشستگی رو افزایش بدن، اون دلایل بحران بوده؟ آیا مسئله سیاست نادرست بانک ها بوده؟ دلایل بحران به نظر شما چی بوده که امروز جهان سرمایه با این بحران وسیع اقتصادی روبروه؟
اول بحثم هم گفتم اینه که این بحران مثل همه بحران های گذشته، بحران 1930 و بحران دوره 60، اینا همه اشکال متفاوت بحران، همون بحران کلاسیک سرمایه. درسته که اینا خودشون در شکل های ویژه‌ای بروز میدن، ولی در پایه ترین سطح همونجور که مارکس 50 سال پیش تحلیل کرد و جالب این که تو هر این دوره های بحران اقتصادی که میرسه بخشی از انتلکچوال جامعه هم برمیگردن به مارکس و رجعت میکنن به مارکس برای توضیح اوضاع. دقیقا همونه، همون پایه هایی رو که مارکس تعریف کرده رو ما باز اینجا مشاهده میکنیم. به طور ریشه‌ای این بحران در خود مناسبات تولید این جامعه، تو تناقض پایی خود این جامعه نهفته است. اونی که هر از چند گاهی الفر میشه میشه در خود اشکال ویژه‌ای مثل بخشن اضافه تولید یا بخشن سرمایه های وسیع که رو دستشون مونده و نمیتونن تو تولید بچرخونن، یعنی همون بحثی که ماس میکنه بلفل شدن گرایش نزولی نرخ سود، یه گرایش پایی که سرمایه وجود داره، یه تناقض پایی تو سرمایه وجود داره، اونی که از یه طرف بخش اعظم سرمایه ها میرن به سمتی که میخوان، به اصطلاح بخش سرمایه مولده رو تنزل بدن، چه میخوان از مزد بزنن، از بخش سرمایه متغیر بزنن برای اینکه هزینه های خودشونی بیارن پایین، و این سرمایه متمرکز میشه تو بخش به اصطلاح سرمایه ثابت، اون بخشی که مارس به معنا میکنه، و رفتن سرمایه ها به سمت سرمایه ثابت در دراز مدت این مشکل رو مواجه میکنه که سرمایه متغیر میاد پایین، حجم سرمایه متغیر میاد پایین، و ما میدونیم که طبق قاعده عمومی حرکت سرمایه سود، نرخ سود اساسا به سرمایه متغیر بستگی داره، یعنی هر چقدر تو کارگر بیشتر داشته باشه، هر چقدر نرخ استثمار کارگر بیشتر باشه، تو سود سرمایه میتونه نرخ سود بالاتری داشته باشه. این اون تناقض پایی که ما 150 سال پیش توضیح داده و همونو ما الان میبینیم. یک دوره سرمایه های تونستن با پایان جنگ جهانی دوم، با ریختن وسیع توی عرصه بازسازی اقتصادی، بازسازی شهرها و اقتصاد پایه‌ای و اینا، یه دوره خودشون رو رونق بدن و این گرایش رو نرخ و سود رو ببرن بالا. یه دوره گذشته، در دهه گذشته، دو دهه گذشته ما این هجوم سرمایه ها توی بخش بلوک شرق که خودش دوره بحران عظیمی شده به خاطر سرمایه داری دولتی، ما یه دوره رونق رو مشاهده کردیم، و یه دوره هم سرازه شدن عظیم این سرمایه ها توی آسیای جنوب شرقی و چین رو این تونست به نجات سرمایه کمک بکنه. الان تمام این بازارهای صدور سرمایه، بازارهای بالای با نرخ بالای سوداوری به ته کشیدن و میبینیم که سرمایه دوباره افتاده تو سرازیری و اون اصل پایه‌ای که مارکس توضیح میده، یعنی بلتل شدن نزول گرایش نزولی نرخ سود دوباره سرمایه رو به زمین زده، و بازم ما در همون رابطه آلترناتیو خود سرمایه هم میبینیم. هر نوع این حرکتایی رو که اینا، سیاستایی رو که پیش گرفتن، هر نوع حرکتی که بلاواسطه میاد میخوره به طبقه کارگر، به بخش کارکن جامعه که میخوان دستمزدار بیارن پایین، دستمزدار فریز کنن، مالیات ها رو میبرن بالا، مالیات بر درآمد کارگر رو میبرن بالا، و قیمت هزینه های پایه‌ای طبقه کارگر رو میبرن بالا. یعنی این یه تهاجم گسترده از همه طرف، حقوق های تامین اجتماعی رو میبرن بالا که نمونه فرانسه خیلی گویاست، ظاهرا هم همچین عدد گنده‌ای نیست، از 60 62 سال بازنشستگی رو بردن، مستمری کامل دولتی رو از 65 به 67 بردن 2 سال، یعنی ولی به طبقه کارگر کاملا فهمیده، طبقه کارگر فرانسه کاملا اینو فهمیده که این تعرض به سطح زندگی اون و تعرضی به بالا بردن درجه استثمار طبقه کارگر، و خیلی طبیعی این واکنش رو ما میبینیم، این جنبش عظیم تو خیابون میبینیم و داره بلوک قدرتمندی رو در مقابل تعرض سرمایه به وجود میاره. نمونه اسپانیا رو شما مثال زدید، یونان رو دیدیم آشکارا چه جدال تنبتن و خیابونی کارگرها توی یونان در مقابل تعرض دولت سرمایه‌داری یونان سازمان دادند و چقدر باشکوه جنگیدند.
شنوندگان عزیز صدای کمونیسم کارگری با جلیل بهروزی، عضو کمیته مرکزی حزب اتحاد کمونیسم کارگری و دبیر این حزب در کانادا صحبت و گفتگو میکنیم. در این قسمت از برنامه به یک قطعه موزیک گوش میکنیم و صحبتمون رو با جلیل بهروزی پی خواهیم گرفت. با ما باش. Stop trying, don't you see the look in my eyes? Stop begging, can't you see I've run out of lies? Stop showing up at my favorite restaurant. Dropping by on my work, saying you just wanna talk. شنوندگان عزیز صدای کمونیسم کارگری با جلیل بهروزی، عضو کمیته مرکزی حزب اتحاد کمونیسم کارگری در ارتباط با بحران جهان سرمایه‌داری صحبت و گفتگو میکنیم. جلیل بهروزی، شما در صحبتاتون به این اشاره کردین که تو همین موقعیت بحرانی دول سرمایه‌داری به کمک نظام ورشکستهشون میرن و اگه وام میدن به سرمایه‌دارا وام میدن و این و خود اون وام هم از جیب خالی طبقه کارگر در واقع داره در میاد و فشار رو مضاعف میذارن به دوش طبقه کارگر. دلایلی که خود دول سرمایه‌داری در ارتباط با این مسئله ارائه میدن این که اگه این وام داده نشه، مثلا به وال استریت، اگه این وام به نهادهای مالی و نهادهای بزرگ سرمایه داده نشه، عملاً اینجوری میشه که مردم بیکار میشن و عملاً وضعیت اقتصادی بدتر میشه. شما پاسختون به این آرگومنت اونا چیه؟
اینم یکی دیگه از اون، من بس میخوام بگم که پروپاگاندای ایناست توی این، ما میتونیم بگیم پروپاگاندای اقتصادی شاید بشه گفت. واقعیت اینی که خودمون دیدیم با اینکه وام دادن کارگر بیکار شد، یعنی همین نمونه ای رو که شما مثال زدید در انگلستان میخواد یه چیزی حدود 500,000 کارکنان بخش دولتی رو میخوان از کار بیکار کنن. نمونه های خیلی واضح و محلیش ما دیدیم توی کانادا، اینا از این طرف به جنرال موتورز وام دادن، از اون بر 1500 اخراج کرد، به فورد وام دادن، از اون بر اخراج کرد. یعنی اینا همه توجیهاتیه برای حفظ کل مناسبات. اینا میدونن که باید این کارتل ها، این تراست های غول پیکر مالی رو نجات بدن. براشون مسئله کارگر و معیشت کارگر و کار داشتن کارگر عمدی مربوط به اون همون سوداوری، یعنی هر چقدر سود داشته باشه کارگر براشون ارزش داره. وقتی سودا میاد پایین، اینا از هر طرف که بتونن تا هر چقدر که بتونن از کارگر میزنن. اخراج یکیه، پایین آوردن و منجمد دستمزدا، منجمد کردن دستمزدا یکیه، سن بازنشستگی رو بالا بردن یکیه، قیمت اجناس اولیه رو بردن بالا، مالیات بستن یکیه. همونه شما همینجا توی استان اونتاریو دیدیم، اونا اومدن با این تکس هارمونایز تکس، ظاهرا هیچ ربطی به کارگر نداره، ولی تایی قضیه رو نگاه میکنی میبینی 80% وسایل پایه‌ای و مورد نیاز کارگر جامعه رو یهو از تکس، هیچ تکسی بهش نمیخورد 13% تکس دادن، یا 5% میخورد کردنش 13%. اینا جلوه های روشن این تعرضه. ربطی به این که اینا اگر به سرمایه دار وام نمیدادن نمیدونم کارگر بیکار میشد، اینا که خیلی تو فکر کارگر بودن، میومدن بیمه بیکاری رو از نمونه 10 ماه در کانادا رو میکردن تا زمانی که کارگر بیکار به سر کار برگشت برنگشت تبدیل میکردن. میومدن از 55% میکردن 85%، حالا ما نمیگیم 100%. میبینی که چقدر این چیز تحلیل اقتصادی اینا عوام فریبانه و مزورانه است و چقدر چیز بار پروپاگاندیست درش وجود داره. اینا تازه شروع کردن کارگر بیکار کردن بعد از اینکه تونستن کمک بکنن به سرمایه‌دارا، که همون رابطه بحرانی سرمایه است که وقتی سرمایه‌داری دچار بحران میشه، دخالت دولت تو امور سرمایه و سرمایه‌داری و بازار وسیع‌تر میشه. ما همون دیدیم، مثلا همون هم اگر توجه کرده باشین در اون دوره‌هایی که داشتن وام‌های عظیم میدادن، بخشی از خود همین سرمایه‌داران معترض بودن، چون اینو نشانه دخالتگری دولت و حتی گفتن این یه نوع سوسیالیسمه، چون دولت داره دخالت میکنه در امور بازار و در امور رقابت و در امور سرمایه‌داری، که بعدن تئوری پروتکشنیسم در آوردن و توی همین G20 G8 یکی از بحث‌های پولمیکاشون به معنا همین بود که این چیز پروتکشنیسم جلوش وایستن و مخالف این هم بودن. منظورم به اینی که واقعیه، سرمایه‌داری اگه حفظ بشه کارگرم میمونه، کارگرم کارگر خواهد بود. این به هر حال چیز تئوری عجیبی نیست که دارم میگن. ما میدونیم اگه سرمایه‌دار نباشه کارگرم نیست، اگر نباشی سرمایه‌دار نیست. این یه رابطه دو جانبه، خود همین مناسباته. کسی اینو به چالش نگرفته، کسی این تئوری رو به نقد نگرفته. بحث اینه که به قیمت چی؟ به قیمت جون و زندگی چی کسی؟ واقعاً همینه که اینا میخوان به قیمت زندگی کارگر، زندگی کارکن جامعه میخوان اینو این مناسبات حفظ بکنن. همین به نظر من تمام تئوری‌های اینا رو به باد میده.
یکی از دلایل دیگه‌ای که مطرح میکنن به عنوان نمونه، مثلا در فرانسه دولت فرانسه مطرح میکنه که صندوق بازنشستگی خالیه و دولت ورشکسته است و به این اعتبار مجبورن که سن بازنشستگی رو از 60 به 62 ارتقا بدن و یا در ارتباط با منجمد شدن دستمزد شما در اونتاریو که اشاره کردین برای مدت 2 سال، بازم دولت به این اشاره میکنه که ورشکسته است از نظر اقتصادی و نمیتونه این کار رو نکنه و به این اعتبار باید دستمزد رو برای 2 سال منجمد بکنه. شما پاسختون به این آرگومنت اینا چیه؟
پاسخمون اینه که یه ثروت‌های عظیمی جامعه هست بره وسیله یک قشر باریک و بسیار نازک ایلیت داره طیف میل میشه و برده میشه. از اینا بزنم خیلی ساده، هر دولت یک قدمی در این راه جهت برداره حمایت میلیونی رو داره پشت خودش. از هزینه های عظیم ارتش و بروکراسی و سازمان جاسوسی و سازمان سرکوبشون بزن کم کنن بریزن توی این کارگر کمک بکنن. اینا حتی آلترناتیو دولت رفاه هم حتی ندارن. سر سوزن هر کی از این شرایط میاد هم شرط میزنه بهش به قول خودش انگه کمونیست میزن اونو میخوان از کوره درش کنن. اینا این پاسخ رو گفتن، این پاسخ کلاسیک سرمایه هست. حالا توجیهاتش در هر مقطع برای خودشون میسازن. یه ارتشی از تیوریسن اقتصادی اینا دارن که هر سال هم بهش نوبل هم میدن که بشینه براشون تز بذاره و تیوری بسازه برای توجیهشون. اینا کسر بودجهشون از کجا اومده؟ چرا کسر بودجه داشته؟ مشخصه وقتی تو میخوای بخش عظیمی سرمایه بریزی تو جیب سرمایه دار و همون مقطع همین سرمایه‌دارا به هم دیگه بونسای 50 میلیونی 100 میلیونی دادن به اون اگزیکیتیو دایرکتورهاشون و به قول خودشون اون رئیس رؤساشون که صدای خودشون در اومد، صدای خودشون در اومد. آقا چه نگید میگی ندارم؟ چرا به رئیس سازمان بیمه در آمریکا همچین پول عظیمی میدی، بونس میدی، پاداش میدی، یا به رؤسای بانک ها؟ اینی که این توجیهه که میخوان تجاوزشون رو به سطح زندگی مردم، به دستای خالی کارگر باز کنن و دهن نیروی معترض جامعه رو به قول خودشون ببندن.
شما در صحبتاتون به تعرض سرمایه و دول سرمایه‌داری به سطح معیشت مردم و به زندگی مردم اشاره کردین. در ارتباط با این تعرضی که داره به زندگی مردم و زحمتکشان صورت میگیره، مردم چجوری میتونن مقابله بکنن و راه حل چیه؟
یه چیزی که خیلی آشکاره توی هم با یه بررسی خیلی سطحی با یه نگاه گذرات و تعرضات اخیر بکنی خیلی کاملا این خلای رو متوجه میشی. نمونه یونان، تعرض میلیونی اونچنینی رادیکال میلیتانت رو میبینین در حال خوابوندن، یا حتی همین فرانسه رو 3.5 میلیون کارگر اومد تو خیابون. این سابقه بوده، صحبت از این میکنه که اعتصابات عمومی 1968 هیچی بوده در مقابلش. صحبت از شهرهایی میکنن که بالای نصف جمعیت اون شهر اومده تو خیابون شجاعانه با شکوه خشمگین در این حال شاد که میبینن همبسته و متحدن اومدن تو خیابون. ولی همه اینا رو میبینی یا اسپانیا نمونش یه حله عظیمی رو میبینی و اون عدم وجود حزب کمونیست کارگری تو این کشوره. واقعیتش اینه که درسته الان تو فرانسه اتحادیه سراسری فرانسه تو رأسه، حتی بخشی از حزب کمونیست که خودش تو قدرته تو رأس حرکت هاست، ولی تریدیشنیزم پاسخ این موضوع نیست، یونیونیزم پاسخ این اوضاع نیست، اندیکالیزم واقعا معروف این دوره پاسخ اوضاع نیست. اینا حد اکثر کاری که میتونن بکنن اینه که آخرش بیان بشینن پای مذاکره با یک دره به اصطلاح تعمیل عقب نشینی به دولت، به سرمایه‌دارا، کارگر بفرستن خونه. این خلای عظیمه که تو اوضاعی کنونی آدم شاهد پاسخ سوسیالیستی به اوضاع به این بحران غایبه و حضور کمونیسم، کمونیسم کارگری، کمونیسم مارکس توی تعرضات ضعیفه، این که غایبه ولی ضعیفه و این به نظرم بردوش کمونیستا، کارگرای سوسیالیست، کارگرای کمونیستی که به همچین شرایطی خودشون بازسازی کنن و متحد کنن و تعرضشون و سازمان یاریشون رو از سبت تدیونیستی ارتقا بدن و اون وحدت صفوف طبقه کارگر رو برای اهداف خیلی پایه‌ای‌تر و درازمدت‌تر تأمین بکنن. این یه چیز پایه‌ایه، یه حرکت، یه نقش بسیار کشنده‌ایه و در این حال اوضاعیه که میتونه زمینه‌های وسیع همچین پاسخگویی به همچین نقشی رو هم تأمین بکنه. یه جزء قضیه است، یه برای قضیه است، یه کار بسیار مهم و یک وظیفه سنگینه به دوش کمونیست ها، کارگران و سوسیالیست، کارگران و کمونیست، کارگران پیش رو توی سطح اروپا به طور مشخص الان. و یه سطح دیگه داشتن و پلتفرم های بسیار روشن، داشتن پلتفرم و مطالباتی رادیکال و فراتر از اون چیز موجود. ما الان واقعیتش اینه که یه بخش عظیمی از حرکت ها اینا حرکت های تدافعیه، درسته شکلی میلیتانت و توده‌ای و رادیکال داره تو خیابونه، ولی میخواد در حفظ وضع موجوده و تو نمیتونی یک جدال پیروزمند رو به پیشی رو به پیش ببری ولی چشمت هنوز به عقب باشه، چشمت هنوز به گذشته باشه، میخواد شرایط موجود حفظ بکنی. باید این تعرض از حالت تعرض مقاومتی باید در بیاد، باید بره برای پای مطالباتی بسیار بزرگتر، بسیار رادیکالتر تا بشه رادیکالیزم جامعه رو بسیج و تقویت کرد و حتی اون چیزی رو که داشتیم رو حفظ بکنیم باید رفت جلوتر، فراتر، یعنی برای فراتر رفتن باید اون چیزی رو که داریم میتونیم تو اون در پرتو اون حفظ بکنیم.
با تشکر بسیار زیاد از شما جلیل بهروزی که به برنامه صدای کمونیسم کارگری اومدین، براتون شبها و روزهای خوشی رو آرزو داریم.
به همچنین برای شما و شنوندگان برنامه شما.
شنوندگان عزیز صدای کمونیسم کارگری، به آخر برنامه امشب میرسیم. براتون شبها و روزهای خوشی رو آرزو داریم. تا برنامه بعدی.